ترست صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. پوهنتون آمریکایی افغانستان روند ثبت نام محصلین را برای سال 2022 آغاز کرد. این پوهنتون در اعلامیه گفته است برای محصلین تازه شمول زمینه تحصیل را در کردستان عراق، قرقیزستان در آسیای میانه و کالج بارد آمریکا فراهم می‌سازد. در اعلامیه آمده است علاقمندان تحصیل آنلاین از افغانستان را هم می‌پذیرد. اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP میگوید از ماه آگوست سال 2021 به این سو کلینیک های سیار در افغانستان به 19,000 مریض کووید 19 کمک کردند. UNDP در یک توییت خود نوشته است که از این مریضان 51% مردان و 39% زنان می باشند. این اداره سازمان ملل متحد همچنان گفته است که در این مدت به بیش از 146,000 افغان برای مبارزه با کووید 19 معلومات عامه ارائه کردند. رادیو صدای پکتیا نشرات خود را متوقف ساخت. ذبیح‌الله ایوبی مدیر رادیو صدای پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت مشکلات متعدد به شمول مشکلات اقتصادی دیگر مانع کار آنها شده است. رادیو صدای پکتیا بعد از رادیو ملی یکی از اولین رادیوهایی بود که تقریباً 17 سال قبل در این ولایت نشرات را آغاز کرد. به اساس معلومات فدراسیون نهادهای رسانه‌ای افغانستان، بعد از به قدرت رسیدن طالبان از جمله 623 رسانه در افغانستان 318 آن از فعالیت باز مانده. سازمان ملل متحد می گوید هجوم روسیه بر اوکراین سبب شده است که نرخ مواد خوراکی و انرژی در بسیار کشورهای در حال رشد بلند رود. آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد دیروز در یک گزارش گفته است که این جنگ در کشورهای بی‌بضاعت باری دیگر بحران مواد خوراکی و انرژی را ایجاد کرده و این کشورهایی می باشند که بیان هم به خاطر وبای کرونا و تغییر اقلیم ضربات اقتصادی به آنها وارد شده است. گوتریش افزود 36 کشور جهان نصف گندم خود را از روسیه و اوکراین وارد می کردند. سایمون کووینی وزیر خارجه آیرلند امروز با اوکراین رفت و در کیف پایتخت اوکراین از محلات دیدن می کند که در نتیجه حملات روسیه خسارمند شدند. و همچنان با وزیر خارجه اوکراین دیمیترو کولبیا و وزیر دفاع این کشور اولکس ریزنیکوف ملاقات می کند. بعد از هجوم روسیه بر اوکراین این اولین بار است که وزیر خارجه یک کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با اوکراین می رود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را برای نشر داریم. پوهنتون آمریکایی افغانستان روند ثبت نام محصلین را برای سال 2022 آغاز کرد. یک محصل میگوید
بسیار خوشحالم که پوهنتون آمریکایی ثبت نام برای تحصیل را آغاز کرده است، زیرا امیدوار بودم در این پوهنتون درس بخوانم.
ظریفه غفاری شاروال سابق میدان وردک از جامعه جهانی خواسته که به خاطر مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم بر سفر مقامات طالبان ممنوعیت اعلان کند.
در این آموازی خواستار فشار و همکاری به خاطر بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم شدیم.
یک تعداد کارمندان از تصمیم افغانستان بانک که محدودیت بر پرداخت معاشات آنها را برکنار کرد استقبال میکنند. جنگ اوکراین به بسیار کشورهای در حال توسعه در جهان تهدید بار می آورد. خبرهای ورزشی را هم داریم و از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان هم خواهید شنید. در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را می شنوید.
واقعا جو نگرانی از امروز ما یک مرجی نداریم که بتونن زنان از حقوقشان مشکلاتی که دارن در وجه از بازگو کنند.
با رادیو آزادی باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم گفتیم پوهنتون آمریکایی افغانستان روند ثبت نام محصلین را برای سال 2022 آغاز کرده. این پوهنتون در اعلامیه گفته است برای محصلین تازه شمول زمینه تحصیل را در کردستان عراق، قرقیزستان در آسیای میانه و کالج بارد آمریکا فراهم می‌سازد. در اعلامیه همچنان گفته شده که علاقمندان تحصیل آنلاین از افغانستان را هم میپذیرد. یک تعداد افغان‌ها از این تصمیم پوهنتون آمریکایی استقبال کردند، مگر میگویند که اگر زمینه تحصیل حضوری برای آنها فراهم میشد بهتر می بود. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفته است. بیشتر در این گزارش مشنوید.
لیدا هیله 20 ساله و باشنده کابل که آرزو داشت پس از پایان صنف 12 تحصیلات عالیش را در پوهنتون آمریکایی افغانستان دنبال کند، اما میگوید که این آرزویش با آغاز حکومت طالبان در افغانستان برباد رفته است. هیله اکنون خرسند است که در این پوهنتون برای فراگیری آموزش ثبت نام میکند، اما از مسئولان این پوهنتون میخواهد که برای او زمینه آموزش های حضوری را فراهم کنند.
بسیار خوشحالم که پوهنتون آمریکایی
ثبت نام برای تحصیل را آغاز کرده است، زیرا امیدوار بودم در این پوهنتون درس بخوانم. اما اگر این روند آموزشی وجود داشته حضوری باشد بسیار بهتر خواهد شد، زیرا من در حال حاضر در افغانستان هستم. در کنار دیگر مشکلات، مشکل اینترنت بسیار جدی است.
شویدید طالبان را تک نورسته.
یکی دیگر از شهروندان کابل که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود گفت که در شرایط کنونی اعلام ثبت نام در پوهنتون آمریکایی یک گام مهم و مثبت در تحصیلات عالی است.
در حالی که اکثر از جوانان در صدمه ذهنی و ناامیدی تحصیلی قرار دارند، این اقدام باعث خوشبین شدن جوانان برای دریافت اسناد معتبر و استانداردهای بالای تحصیلی انگیزه خوب شمرده میشه که بدون هیچ گونه تردید بازگیری فعالیت های این دانشگاه و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
این خوشبینی ها در حال مطرح می شوند که پوهنتون آمریکایی افغانستان به تازگی ثبت نام دانشجویان را برای سال تحصیلی جدید آغاز کرده است. پوهنتون آمریکایی افغانستان در اعلامیه گفته است که دانشجویان تازه جذب شده فرصت تحصیل در سلیمانیه در کردستان عراق، پوهنتون آمریکایی آسیای مرکزی در قرقیزستان و کالج بارد در ایالات متحده را خواهند داشت. در این اعلامیه گفته شده که دانشجویان افغانستان نیز می توانند به گونه آنلاین در این پوهنتون تحصیل کنند. در این اعلامیه آمده است که شاخه پوهنتون آمریکایی افغانستان سال آینده در دوحه پایتخت قطر افتتاح خواهد شد. پیش از این مشعل بن حمد آل سنی
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ظریفه غفاری شاروال سابق میدان وردک در حکومت پیشین جمهوریت از جامعه جهانی خواست تا بر مقام‌های طالبان به دلیل مسدود نگه داشتن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم ممنوعیت سفر وضع کند. او این درخواست را طی نامه به رهبران جهان و نهادهای مختلف بین المللی مطرح کرده. ظریفه غفاری پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان افغانستان را ترک کرد، اما در اواخر ماه فوریه به کابل برگشت. اما او اکنون دوباره به جرمنی برگشت است. بازگشت خانم غفاری به افغانستان زیر سلطه طالبان پرسش‌های زیادی را برانگیخته بود. فرشتنگاه در آغاز گفتگوی تلفنی با خانم غفاری دلیل رفتنش را با کابل در حاکمیت طالبان پرسید.
دو سه دلیل: یکی وضعیت بشری افغانستان که بالخصوص وضعیت اقتصادی و فقر که مردم حتی اولادای خود می فروشن. موضوع دوم جنگ اوکراین توجه دنیا را بر خود بیشتر جلب کرده بود و دیگه بحث افغانستان بحث قابل بحث روی میز به دنیا نیست. و بحث سومی است که خب وطنم است و من مطمئن و من باور دارم که آمدن به خانه و به وطن خود باید مقید به دلایل نشود.
شما در زمان حکومت پیشین چندین بار هدف حمله هم قرار گرفته بودین، نه تنها خودتان بلکه اعضای خانواده هم. در مدتی که در افغانستان بودین شما چی احساس کردین؟
خب مدتی که در افغانستان بودم با تمام ترس و دلهوری که بود، لحظاتی که در کنار خانمای از طبقه های مختلف از مناطق مختلف در کابل و حتی در ولایت وردک داشتم، گفایی که تبادله شد، فکر کنم میارزید به ای که باید این می رست بگردن گرفتش.
شما گفتین با خانما دیدار کردین، شما وضعیت زنا را چیگونه یافتین به خصوص در حاکمیت طالبا؟
نه تنها وضعیت زنا، وضعیت کلی در افغانستان قابل تشبیه است. به مو خاطر لازم دانستم که با استفاده از امکانات و نمو پلتفرمی که خودم دارم و برنامه هایی که از قبل اسکیجول شده بودن پس به یک مدت کم و موقت بیرون از افغانستان باشم و به این برنامه های میدامه بتم.
برنامه هایی را که شما دارین خصوصا برای خانما، آیا او امکان نداشت که در داخل افغانستان باشین و با او برنامه ها بپردازین؟
یکی برنامه های کاری است. برنامه های کاری هنوز من در افغانستان دارم. ما جدیدن دو مرکز در کابل و در وردک داریم که فعالیت میکنه در بخش خدمات رایگان نسای ولادی، تعلیمات حرفوی و مسلکی و حتی تعلیمات عمومی به زنا. بعضی کنفرانس هاست و بعضی نشست هایی است که اخیراً مدیونما شهر جنیوا یک نشست داشتیم، یک کنفرانس بود در او اشتراک کرده بودم. چندین نشست و کنفرانس دیگه است که فکر میکنم مهم است از این پلتفرما استفاده شود تا صدای زنایی که حداقل مد کابل شنیدم او را بتانم در اینجا ترجمه بکنم و ترجمانش باشم.
صحبتی بود با خانم ظریفه غفاری، شاروال سابق میدان وردک.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماری از کارمندان اداره های دولتی و خصوصی با استقبال از تصمیم بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان برای پرداخت یکجایی حقوق کارمندان، نگران عملی نشدن این تصمیم از سوی بانک های خصوصی هستند. در همین حال بر اساس مکتوبی که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات معاونیت اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان برای مقام های بلندربه وزارتخانه های این حکومت در کنار معاش اصلیشان معاش امتیازی در نظر گرفته است. جزئیات در این گزارش.
فاخره محسنی، کارمند یک از اداره های دولتی، خوشحال است که از این پس می تواند همه حقوق خود را یک جا از بانک بگیرد. اما بیشتر نگران سرپیچی بانک های خصوصی از این تصمیم بانک مرکزی است. به باور او بانک ها برخلاف تصمیم بانک مرکزی و بر اساس منافع خود به مردم پول توزیع می کنند.
گپ بسیار خوبی هست. امیدوار هستم که این فرمان به معنی واقعی است از طرف تمامی بانک ها اجرا بشه و نظارت بره چگونگی اجرای این فرمان وجود داشته باشه، چون این فرمان از سوی بعضی از بانک ها به هر حال اجرا نمیشه.
بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان دیروز چهارشنبه اعلام کرد که دارندگان حساب های معاشی از این پس می توانند تمام حقوق خود را یک جا از بانک دریافت کنند. عبدالله احمدی، کارمند یکی از نهادهای خصوصی در کابل، نیز از این تصمیم خوشحال است.
یک قدم نیک از باید قبلا گرفته می شد، ولی فعلا هم که کدام اقدام صورت گرفته این را ما می توانیم به چشم نیک ببینیم. پس هم اعتمادی که از بین رفته بود، اگه اعتماد سازی دوباره ایجاد شد و مردم بالای بانک ها دوباره اعتماد بکنند.
پس از حاکمیت طالبان خدمات بانک ها در سراسر کشور محدود شد و پس از انتقاد های زیاد بانک مرکزی فیصله کرد که هر مشتری بانک در یک هفته حق دریافت 30,000 افغانی و یا 400 دلار از حسابش را داشته باشد. این موضوع مشکل زیادی از جمله ازدحام و ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت پول در پشت دروازه‌های بانک‌ها ایجاد کرده بود. از سوی دیگر در مکتوبی که تازه به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات معاونت اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان پیشنهاد کرده که از این پس به مقام‌های بلندرتبه وزارت‌ها و مسئولان ولایات در کنار معاش اصلی‌شان 20 تا 15,000 افغانی حقوق امتیازی پرداخت شود. در این مکتوب که در 17 امر صادر شده، آمده است که به تمام رئیسان اداره ها 20,000 و برای آمران 15,000 حقوق امتیازی داده شود. منابع طالبان به گونه رسمی این مکتوب را رد و یا تایید نکردند، اما یک منبع معتبر در حکومت طالبان به شرط افشا نشدن هویتش درستی این مکتوب را تایید کرد. این در حالی است که ماموران پایین رتبه همواره از کاهش حقوقشان پس از حاکمیت طالبان شکایت دارند.
سازمان ملل متحد هشدار داده که جنگ در اوکراین تهدید برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. این سازمان در گزارش اعلام کرده که این کشورها با قیمت بلند مواد غذایی، نفت و شرایط سخت مالی مواجهند. آرش شما این گزارش می‌دهد. گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تهاجم روسیه و تشدید جنگ در اوکراین به سیستم‌های غذایی، انرژی و مالی کشورهای در حال توسعه و فقیر جهان آسیب وارد کرده است. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، 13 اپریل با اعلام این گزارش گفت که این کشورها قبلا اقتصادشان از همگیری ویروس کرونا، تغییرات آب و هوا و عدم دسترسی به منابع مالی و اقتصادی آسیب دیده. آنتونیو گوتریش به خبرنگاران گفته که اکنون جهان با یک طوفان تمام عیار روبروست که اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می‌کند و می‌تواند تأثیرات مخرب داشته باشد. به گفته گوتریش، در حال حاضر حدود 1.7 میلیارد تن در جهان با مشکلات شدید غذایی، انرژی و مالی مواجه هستند و در حال حاضر 1/3 آنها در حالت فقر به سر میبرند. ربکا گرینسپان، رئیس اداره تجارت و توسعه سازمان ملل متحد که هماهنگی گروه کاری این سازمان را بر عهده دارد، در این گزارش گفته که مردم آسیب دیده و متاثر از جنگ در اوکراین در 107 کشور جهان زندگی میکنند. بر اساس این گزارش، 69 کشور جهان که بیش از 1 میلیارد نفوس جهان را تشکیل می دهند با بحران‌های شدید مواجه هستند و باشندگان آنها از بحران‌های غذایی، انرژی و سیستم مالی رنج می برند. از این 69 کشور، 25 در افریقا، 25 در مناطق آسیا و پاسیفیک و 19 کشور هم در امریکای لاتین و منطقه کارائیبین موقعیت دارند. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که 36 کشور جهان بیش از نصف گندم مورد نیازشان را از روسیه و اوکراین وارد میکنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی.
عمر گل، مربی انتخاب شده برای بیتینگ سری افغانستان، میگوید در میان بازیکنان افغان کمبود بالر سری احساس می شود، اما به زودی این بخش توانمند خواهد شد. وی در مصاحبه ویژه با بخش مطبوعات کرکت بورد افغانستان گفته است که بازیکنان افغان در کرکت جهانی خیلی زود پیشرفت کردند. کرکت بورد افغانستان از قول او نوشته است بازیکنان افغان آنگونه که در میان 100 بالر جهان ریکارد دارند، پس دور نیست که در بخش بالر سری نیز پیشرفت داشته باشند. عمر گل میگوید اگر افغانستان در کنار مجیب، راشد و نبی دو بالر سری دیگر نیز داشته باشد، شانس برنده شدنش در بازی ها بیشتر خواهد شد. کرکت بورد افغانستان در گذشته در زمینه بالر سری با برخی از انتقادها روبرو بود، اما اخیراً فضل حق فاروقی، نوین الحق و شماره دیگر این خلا را پر کردند. تیم فوتسال خراسان در ولایت کاپیسا برنده جام رمضان شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است بازی‌های فوتسال که 2 هفته پیش به نام جام رمضان در کاپیسا آغاز شده بود، روز چهارشنبه به پایان رسید. با گفته این ریاست، در این مسابقات 5 تیم درجه اول اشتراک داشتند که در نتیجه تیم‌های خراسان و امید فردا به دور نهایی این بازی‌ها راه یافتند. در پایان این مسابقات تیم خراسان توانست که 7-1 امید فردا را شکست دهد. هدف از این مسابقات رشد بازی فوتسال و انتخاب تیم برتر برای لیگ برتر فوتسال که به زودی در مرکز آغاز خواهد شد عنوان شده است. و بر اساس تقسیم اوقات اعلام شده از سوی کرکت بورد ایرلند، تیم این کشور در سال روان با هند، نیوزلند، افریقای جنوبی و افغانستان به میدان خواهد رفت. به اساس گزارش های رسانه های ورزشی، اولین بازی 20 اوره به تاریخ 26 و 28 جون میان هند و ایرلند برگزار خواهد شد. همین گونه ایرلند و نیوزلند به تاریخ 10، 12 و 15 ماه جولای بازی های 1 روزه را انجام خواهند داد. تیم ایرلند به این ترتیب بازی های 20 اوره را با افریقای جنوبی به تاریخ 3 و 5 ماه آگوست انجام خواهد داد و در آخرین دور این مسابقات به تاریخ 9، 11، 12، 15 و 17 ماه آگوست افغانستان و ایرلند در برابر هم در بازی های 20 اوره رقابت خواهند کرد.
و حالا هم با آرش همایون باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه من آرش همایون میزبان شما هستم. وزارت معارف طالبان 18 تن را که شماری از آنها در مدرسه آموزش دیدند در بحث های مهم معارف غور گماشتند.
که نگرانی های جدی شاگردها و خانواده هایشان ایجاد کرده که اینا ای افرادی که هیچ تجربه آموزش و تحصیل ندارن و بیشتر افراد تندرو هستند، سرنوشت معارف چی خواهد شد؟
از پیام هایی که شما به رادیو آزادی گذاشته اید.
زیاد از این سگای ولگرد شکایت کردیم، هیچ کدام نتیجه نداد. با آمدن امارت اسلامی خیلی خوشبین بودیم که همین سگای ولگرد گم شده، برعکس تعداد آن چند شده. نه شب خواب داریم و نه روز آرامی.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشندگان ولایت فراه در مورد افزایش مواد غذایی ابراز نگرانی کردند. تعداد هم میگویند که حتی توانایی خریداری مواد غذایی اولیه را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روی سندان آهنگری میکوبد تا لقمه نان برای خانواده اش نفریش پیدا کند. عبدالحمید 40 ساله از بام تا شام در کنار جاده در شهر فرا آهنگری می کند. او به رادیو آزادی گفت که بیلت افزایش قیمت مواد خوراکه و درآمد کم اتا شبها با کودکانش گرست نمی خوابد.
وضعیت نخر بازار برادر چی بگیم؟ با خدا وابد کنید گیرونی که ایده بوده 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 بیشتر دکه با اوجو خونم مردم بروز تماشه بستر رو بده کن کار میکنیم. با خدا سعی کنیم از خرج خونم هنوز قرض داریم. سعی کنیم برده که تو اشی برنج سعی کنیم بجه قیمتی روحان سعی کنیم بجه قیمتی بخار اجناس قیمتی اما شکر امنیت هست، امنیت شکر برقرار مردم آزاد هست، اما حساب می قیمتی مردم رو به کل فلج کرد. ما در خانواده هشت یعنی به جبری پیدا میشه، دروغ بگیم که آدم گناه به جبری پیدا میشه، بعد درست میشه پیدا بعد روز نمیشه پیدا. از امارت شهروری خواست ما همینه که یک ارزونی به ملت بیاره برده که مردم فقیر و بیچاره.
محمد عمر در شهر فراد دکان خوراک فروشی دارد. او دیدگاهش را در مورد علت افزایش نرخ‌ها چنین بیان کرد.
اون دو فروشی که مثلا ایر با اون وقت دلار بلند بوده که خریده، آل ورزون نمیده حساب بکنیم. میگم من مثلا ما تاون نمیده، ما باید فایده خور بخورن دکاره. ما دکاندار چکن و خدما همون فایده مانه. هر چی که او بده بر ما، ما اون پنج دقیقه روی مدالم مفرشه. اگر جنس مثلا پیش خریده بوده باشه، مثلا روی مثلا تحول ما رو باشه، او دیگه نفتونه چیزی بگه. هر دکاندار اختیار مال خود داره. ما خود ما خود گرون نداده لاله، همون پنجی دهی خود ناخته فروخته. ما تا رو به دکان ما خود نخنامه نوارده نداد باشه که فلانی چیزی رو بده، فلانی چیزی رو بده، فلانی چیزی رو بده. اون نخنامی که میده بات و تجار بده، تجار رو بگه چه قمت بیشتر نده با دکاندار.
عبدالغفار که در شهر فرا فابریکه تولید یخ دارد نیز با عبدالحمید موافق است. او براد و آزادی گفت که حدود دو ماه پیش که یک دلار در بازار فرا به 110 افغانی مبادله می شد، قیمت یک بشکه روغن دلی تره 1550 افغانی بود. اما حالا که هر دلار در بازار به 87 افغانی مبادله می شود، قیمت مواد خوراکی سر جایش باقی مانده است.
یخ که از پیشتر ما با 230 پارسال می داده تیل بو به 40، امسال تیل به 80 رسیده بود تیزلتان، باز این ما پیشتر به نخر داده بوده به 400، ما الور گرفتی به 350 کده. اگه تیل از این پایین تر بیاید ما همی رم می تونی پایین تر بیاریم یخه. مواد و خوراکی خوش ما می میسیم که می از روغن و برنج و آرد و کل گمه از چیز کس تا گرونه. ما شروان امیر می خواهی که می نخر کنترول کنه.
باشندگان و فعالان جامعه مدنی فرا هم خواستار کاهش قیمت مواد اولیه در بازارند. جاوید یک فعال مدنی فرا در این مورد برای دوازادی بیشتر گفت.
روز ما وی نداز فرا ولایت تجاران تا فرا ولایت دکاندار.
گفتنی من برای تاجران و دکانداران این است که نرخ مواد خوراکی را روز به روز بلند نبرید و بالای هر جنس ده افغانی بیشتر مفاد نخورید. مردم ولایت فرا مردم غریب و بیکس است، توان خرید جنس و مواد خوراکی را ندارد.
غریب خلق نیست که ولایت شده قیمتی شند را نیست.
حدود سه ماه پیش نرخ دلار به گونه سرسماور در سراسر کشور بلند شد که حتی یک دلار آمریکایی در بازارهای اسعار افغانستان از 80 افغانی به 125 افغانی مبادله می شد. با وصف تلاش های پیوسته برای پرسیدن نظر مسئولان محلی طالبان، مقام های شاروالی و اتاقای تجارت در فرا حاضر به گفتگو نشدند. هم عبدالظاهر خادم شاروال طالبان در فرا حدود دو هفته پیش برای دو آزادی گفته بود که قادر به کنترل قیمت مواد غذایی در بازار فرا نیست. پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در نزدیک 8 ماه گذشته اقتصاد کشور در سراشیبی قرار گرفت. سازمان جهانی غذا گفته است که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان به مواد غذایی مناسب دسترسی ندارند. برخی کشورهای کمک کننده وعده کردند که به مردم افغانستان کمک خواهند کرد. به اساس گزارش‌ها تا حال بیش از 2 میلیارد دلار کمک به افغانستان جمع‌آوری شده است. آل بسیاری از مردم از جمله عبدالحمید آهنگر در فرا که ماه رمضان امسال را به سختی سپری می کند آرزوی مشابه دارند: کاهش نرخا و رسیدن کمک ها.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
وزارت معارف طالبان در یک مکتوب تازه 18 تن را که تحصیلاتشان پایین تر از لیسانس است و شمار آنها تنها آموزش های مدرسه‌ای دارند در بحث های مهم ریاست معارف غور گماشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال مکتوب برکناری 17 تن از کارمندان ریاست معارف ولایت غور که چند پیش به رادیو آزادی رسیده بود، اکنون وزارت معارف طالبان در یک مکتوب تازه 18 تن در بستهای مهم این ریاست به جای افراد برکنار شده گماشته است. این افراد که بیشترشان ملا هستند و درجه تحصیلشان کمتر از لیسانس است، در بستهای مختلف آمریات و مدیریت به جای کارمندان تحصیل کرده پیشین معارف ولایت غور گماشته شدند. کارمندان برکنار شده معارف غور به دلیل تهدیدات احتمالی حاضر به گفتگو نشدند، اما حسن حکیمی فعال مدنی در ولایت غور درباره عواقب این گونه برکناری ها گفت.
که نگرانی های جدی شاگردا و خانواده هایشان ایجاد کرده که اینا ای افرادی که هیچ تجربه آموزش و تحصیل ندارن و بیشتر افراد تندرو هستند، سرنوشت معارف چی خواهد شد؟ و از طرف دیگه این کارمندان که سالها خدمت کردند اکنون بی سرنوشت هستند و تنها راه امرار معیشتشان همین وظایف بود.
حدود یک ماه پیش ریاست عمومی منابع بشری طالبان در ولایت غور مکتوب تقرری شماری از افراد وابسته به طالبان را برای تایید به ریاست معارف طالبان در این ولایت فرستاد. در آن فهرست نام 17 نفر با درجه تحصیلشان نوشته شده بود که بیشتر آنان دارای دانش دوره حدیث و مدرسه دینی بودند. عبدالواحد حماس سخنگوی والی طالبان در غور پیش از این درباره برکناری کارمندان پیشین معارف گفته بود بعضی از این افراد غیر حاضر بودند و حاضر نشده بودند و بعضی هم به بست دیگری مقرر شدند. در همین حال در مکتوبی منسوب به ریاست معارف طالبان در ولایت بادغیس که یک نسخه آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته و همه کارمندان و آموزگاران مرد دستور داده شده تا از این پس با لونگی و ریش به وظایفشان حاضر شوند. یکی از آموزگاران در بادغیس با شرط حفظ هویتش درباره این مکتوب چنین میگوید:
با ما دادن که به ما ابلاغ دادن گفتن که بعضی روز امر معارف میایه بررسی میکنه میبینه که ریشی که مثلا بلند ریشی که کوتاه است که تراشیده موضوعات رو که ما باید بود بررسی میکنیم که با ما باید ما وقت دادن که شما باید اشاخ و تبعیدی باید معیاری کنید با ما سیستم امر معارف باید برابر باشه.
طالبان به سوالات ما درباره این مکتوب ها پاسخ ندادند. با حکیمت طالبان در 7 ماه پسین بیشتر بست های بلند اداره های دولتی از کارمندان حکومت جمهوری پیشین سلب شده و به افراد نزدیک به حکومت طالبان داده شده است. ادعاهای بیشتر کارمندان دولتی پیشین این است که بست ها بدون در نظر داشت تحصیلات عالی و تجربه کافی در بخش مشخصی به این افراد داده شده، چیزی که طالبان آن را رد کردند و همواره گفتند که بیشتر کارمندان دولتی پیشین در وظایفشان هستند.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو نواز، ما یک دیم ایوب هستم، از کابل زنگ میزنیم، پیام میدیم. سایه شهرک اتفاق حوزه 13، هم بی کمک ها دوباره همزی کمک ها بودم، کارگر ندم، یک خود مزدیم کم مایوب اون جای بجای منده این دیگه انتر لیست منمو برم، ما بودم کمک ممک نمیده دیگه، این ملولی نم معلوم نشد.
سلاحات لوگر ورسولی برک برک قریب برک راجون بشون پایم مدم ایسایم پاسپورت های که هست در ولایت لوگر ما دوم شهرزه کردیم در دوم هم از ما تمدید پاسپورت هم هست کل شما در امیلا هر دوشنبه مگه باین دوشنبه مگه میرم چیز دیگه هم نیست کلی رو پاس هایی میکنه چی رقم دولت هستی
قبلی خود زیاد از این سگای ولگرد شکایت کردیم، هیچ کدام نتیجه نداد. با آمدن امارت اسلامی خیلی خوشبین بودیم که همین سگای ولگرد گم شده، برعکس تعداد آن چند شده. نه شب خواب داریم و نه روز آرامی.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. پوهنتون امریکایی افغانستان روند ثبت نام محصلین را برای سال 2022 آغاز کرد. اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP میگوید از ماه آگوست سال 2021 به این سو کلینیک های سیار در افغانستان به 19,000 مریض کووید 19 کمک کردند. رادیو صدای پکتیا نشرات خود را متوقف ساخت. ذبیح‌الله ایوبی مدیر رادیو صدای پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت مشکلات متعدد به شمول مشکلات اقتصادی دیگر مانع کار آنها شده است. سازمان ملل متحد میگوید هجوم روسیه بر اوکراین سبب شده است که نرخ مواد خوراکی و انرژی در بسیار کشورهای در حال رشد بلند برود. سایمون کوینی وزیر خارجه آیرلند امروز با اوکراین رفت و در کیف پایتخت اوکراین از محلات دیدن میکند که در نتیجه حملات روسیه خسارمند شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رهبران زن
شنونده های محترم، سلام و برنامه رهبران زن از رادیو آزادی با من خجسته کبیری خوش آمدید. در یک ساعت برنامه میزبان شما هستیم و امیدوار هستم که شما هم برنامه را بر گونه زنده از رادیو آزادی شنونده باشین. موضوع برنامه ما در مورد افزایش خشونت‌های خانوادگی علیه زنان هست و همچنان بیشتر این زنان شکایت دارن که در حال حاضر هیچ مرجعی وجود نداره که زنان بتانن شکایت‌های خود در برابر خشونت‌هایی که علیه از اونا صورت میگیره درج بکنن. موضوع برنامه را اختصاص دادیم در همین مورد، در حالی که در حکومت گذشته یک مثال کلان وزارت امور زنان بود که به بیشتر مشکلات زنان رسیدگی می شد و همچنان برخی از نهادهایی که در اونجا زنان حضور داشتن کار می کردن و به پرونده های خشونت علیه زنان توسط خانم ها رسیدگی می شد و همچنان نهادهای حقوق بشری که متاسفانه فعلا اداره در افغانستان جدیتش کمتر شده و یگانه دلیل هم امی بوده می داند که خشونت ها در برابر زنان در خانواده ها افزایش یافته. در این مورد ما مهمان ها هم در برنامه داریم که مهمانان من در برنامه خانم سوسن خالقیار هستن، فعال حقوق زن، شاعر و همچنان استاد انگیزش و سخنرانی، کیارنگ سادات فعال مدنی و همچنان خانم عادله سازگار فعال حقوق زن و یکی از خانمای معترض که همیشه به خاطر عدالت خواهی برای زنان در افغانستان صدا بلند کردن. به مهمان ها خوش آمدید میگم و میخوایم که بحث شروع بکنم با خانم سوسن خالقیار. خانم خالقیار، بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان و بین رفتن وزارت زنا و عدم موجودیت زنا در بویجلوی سارنوالی، نهادهای حقوق بشری و همچنان کمیسیون‌های حقوق بشری و دیگر اداراتی که به پرونده های خشونت در آنجا رسیدگی میشد، ای که فعلا زنا حضور نداره و بیشتر زنایی که در ادارات کار میکردن فعلا بیکار هستند، چقدر نگران کننده هست و به نظر شما آیا سطح خشونت علیه زنان را در خانه ها به چقدر خواهد رساند؟
درود سلام به شما، درود سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی و همه هموطنان ما که در گوشه و سایر کشورهای جهان و افغانستان هستند. امیدوارم لباس عافیت بتان داشته باشند. جای نگرانی است، واقعا جای نگرانی است. امروز ما یک مرجعی نداریم که بتوانند زنان در از حقوقشان مشکلاتی که دارن در اوجه بازگو کنن. قبلا در حکومت پیشین جای خوشبختی بود که رفع شکایت زنان لاقل در وزارت امور زنان صورت میگیرد. وزارت امور زنان اگرچه مسئولیت اصلیشان به گونه واقعی نتانستن که به پیش ببرن و این اندکی هم تاثیر بر زنان زندگی افغانستان نداشت، اما دو حکومت هر قدر که کمپاین ها به خاطر خشونت علیه زنان صورت گرفت و پول های زیاد در این به مصرف رسید، تمامشان دیدگاه، بعضشان البته تمامشان نه، دیدگاه اقتصادی و پروژه‌ای داشتن، نتانسته که یک تاثیر بسزایی بر زندگی زنان افغان داشته باشد. اما با وجود این همه لااقل زنان کمی وجودشان در ادارات بود، لااقل سطح خشونت کمی کاهش یافته بود. اما پس از سقوط افغانستان و حکومت قانونی، نبود حمایت قانونی از زنان افغانستان، این خشونت ها بیشتر شده و زنان افغانستان با خشونت های خیلی زیاد دست و پنجه نرم میزنند. اگر مرجعی وجود نداشته باشد که زنان در او لااقل امو مشکلات که مواجه میشن با خشونت هایی که نارو روبرو میشن او را بیان کنن، یعنی موجود نباشن، این باعث میشه که زنان به خودکشی، خودسوزی و انواع حرکات دیگه و رفتارهای دیگه دست بزنن. چون اگر یک مادر از روحی بالا برخوردار نباشد، از روحی درست برخوردار نباشد، نمیتونه فرزندان درست در جامعه تقدیم کند.
تشکر خانم خالقیار. و خشونت های خانوادگی آغاز میشه از ازدواج اجباری یک دختر که بعد از رضایت از او به ازدواج داده میشه و یا همی که اجازه ندادن به رفتن به مکتب. این همش موارد راست که در بر میگیره و همچنان در خانواده شوهر لتوکوب و اینا. به نظر شما این خشونت هایی که فعلا در اجتماع مثلا علیه خانم ها صورت میگیره که فعلا اجازه ندارن کتاب برن و یا هم بیشتر خانمایی که در ادارات دولتی مصروف کار بودن اینا خانه نشین شدن، این چقدر باعث تشویق خانواده ها خشونت ها در خانواده علیه زن ها افزایش پیدا کنه؟
خود خشونت خانوادگی را شما یک تعریف کوتاه ازش کردین، من هم یک تعریف بر از اون داشته باشم، میخوام تعریفش کنم. خشونت خانوادگی چی است و چه زمانی آغاز میشه؟ خشونت خانوادگی شامل خشونت های فیزیکی و رفتاری میشود، مثل لاتوکو، تجاوز، دشمن دادن، بدرفتاری، ازدواج های اجباری از رایج ترین خشونت های خانوادگی است. خشونت های خانوادگی شامل خشونت های اقتصادی، روانی، حیثیتی و همه از اینا می باشد. اما رایج ترین خشونت در افغانستان علیه زنان خشونت فیزیکی است. همیشه یک دیدگاه یا ایدئولوژی فکری جنسیتگرایانه وجود دارد که نه فکر می کنند مردان به عنوان جنس برتر یا قدرت برتر در درون خانواده ها و جامعه قلمداد می کنند. مردان چی در خانواده و چی در اجتماع در برخوردشان به زنان همیشه تلاش میکنند که قدرت برترشان را به رخ بکشد. در اکثر مواقع این کار با رفتارهای خشونت‌آمیز انجام میشه. بنابراین زمانی که قانون حمایت از زنان وجود نداشته باشد و همیشه کسی که متهم به خشونت با زنان هستند، در مقابل از اونا کدام کار انجام نشد، یعنی جزای داده نشد، بیتابن دیگه در او جامعه خشونت بالا رفتن میره. میزان خشونت اگرچه در افغانستان همیشه بالا بوده، زنان همیشه قربانی بی‌عدالتی و تبعیض جنسیتی بودن، نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورهای جهان. اما این میزان خشونت در افغانستان بیشتر است. طبعاً وقتی که حمایت قانونی از زنان وجود نداشته باشه، زنان نادیده گرفته شده در جامعه، نه تنها در خانواده بلکه در حکومت. این باعث میشه که در اونجا خشونت ها بیشتر افزایش پیدا شه، حتی در یک خانواده به گپ یک زن گوش ندن. این باعث میشه که در جامعه هم به گپ زن گوش ندن، در کابینه هم باعث میشه به گپ زن توجه نکنند. و این بالاخره باعث میشه نسلی که در آینده به افغانستان تقدیم میشه یک نسل آگاه نباشه.
مثلا زمانی که خانم استقلال مالی خود از دست میده، این هم باعث خشونت ها در خانواده ها شده میتونه. به نظر شما کار یک زن در اجتماع چقدر مهم است و ای که از لحاظ مالی خود یک زن مستقل باشه، این چقدر میتونه که سبب کاهش خشونت ها در خانواده ها شوه؟
ضربه اقتصادی چگونه به زن وارد میشه؟ زمانی که در یک خانواده یک زن باشه و علاقه میخواد کار کنه، اما برازی ممانعت ایجاد میکنه. ممانعت ایجاد کردن در راه شغل و یا استقلالیت مالی زن و این میتونه خیلی زیاد تاثیر بسزایی داشته باشه، چون در یک خانواده ممکن است اون قراری که ذهنیت بالا یک زن دارد مرد نداشته باشه. یعنی فرق میکنه، بعضی مرد ها هستن که از زن ها بدتر هستن و بعضی زن ها هستن که به مراتب از مرد ها کرده کار کردشون بالا هست. فرض کنین در یک خانواده اگر یک زن کار کنه ماهانه 3000 ماش بگیره، اما یک مرد کار کنه و ماهانه 5000 ماش بگیره، شاید زن با 3000 ماشی که میگیره خانواده رو به شکل درستش بتونه رهبری کنه، توقعاتشون رو بتونه برآورده بسازه، اما یک مرد به او بیان 5000 نشاید بتونه نکار کرده و اگر در جای زن استخدام شد کار زن نمیتونه انجام بده. این یک ضربه خیلی محکم است و از لحاظ اقتصادی اگر زنها در سطح یک جامعه کار نکنند توان جامعه جامعه کامل نیست و او حکومت هم یک حکومت درست نیست.
تشکر خانم خالقیار و میخوایم که بپردازیم بحث را با خانم کیارنگ سعادت. خانم سعادت، قسمی که شما هم در جریان هستین، فعلا دختران بالاتر از سنف ششم هم اجازه رفتن به مکاتب را ندارن و اکثریت خانمایی که در ادارات دولتی کار میکنن خانه نشین شدن. این به این معناست که مثلا حق انتخاب از خانما در جامعه گرفته میشه و وقتی که مثلا دختران در خانه میمانه، فامیل مثلا اگر فکرش میشه سر ازدواج از اینا میشه و یک دختر که آرزو داره درس بخونه و پیشرفت بکنه، او از طرف خانواده به ازدواج داده میشه، بنابر مثلا اگر شرایط اقتصادی است یا هم شرایط امنیتی است یا هر آن موضوعی که هست، خشونت در برابر امی دختر خانم از اینجا آغاز میشه. به نظر شما این چقدر میتونه که آینده زنان و همچنان دختران با چالش مواجه بسازه؟
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما، شنوندگان عزیزتان و میهمانان عزیزی که همراه با ما هستید. متاسفانه ما پس از تحولی که در افغانستان اتفاق افتاد، ما می‌بینیم که آمار خشونت روز به روز در حال افزایش است و یکی از نمونه‌های بارزشان همین مسئله‌ای را که شما یادآوری کردین، مسئله منع زنان از تعلیم و تربیت است، تأثیر است که یک نوع بارز است که برخلاف قانون اساسی افغانستان، برخلاف آنچه که در افغانستان و حتی در جهان اتفاق افتاده، برخلاف است که متاسفانه در افغانستان ما می‌بینیم که پس از تحول نظام و روی کار آمدن طالبان، روز به روز آمار خشونت و سطح خشونت در افغانستان در حال افزایش است که میتونه خیلی تاثیر منفی در رشد و پیشرفت زنان داشته باشد که اجازه ندادن دختران ولی که تحصیل بکنه، درس بخونه، خودش یک نوع خشونت است که میتونه خیلی زنان متاثر بسازه. اولتر از همه از لحاظ روحی زنان آسیب می‌بینه، یعنی شاید دیگه مثل قبل اما انرژی اما توانایی که داشتن اینا نداشته باشه، روز به روز با انواع محدودیت‌ها اینا دچار یک نوع حالت بد روحی استرس میشن. از آنجایی که جامعه ما جامعه کاملا سنتی است و مردمش بی‌سواد هستن، وقتی برای اینا اجازه تحصیل دادن میشه، کم کم این به یک عادت تبدیل میشه که بعد از اون خانواده ها شاید حتی اگر اجازه بده خانواده ها میگه مثلا برای دختر نیاز نیست که تحصیل بکنه، برای دختر نیاز نیست که درس بخونه. این باعث میشه که نمیتونه آمار خشونت علیه زنان بیشتر شده. در یک جامعه وقتی زنان و جامعه بیسواد باشد، طبیعی است که جامعه بیسواد را تحبیل میتن. ما میدونیم که در 20 سال گذشت حداقل یک مرزه برای رسیدگی به خشونت ها علیه زنان وجود داشت، حداقل یک خانه امن وجود داشت وقتی زنان ترک میشد، وقتی زنان پس از اینکه علاقمند به این نبود و موز زندگی زناشویی خود ادامه بیتن، حداقل یک مکان امن بود که اینا رو میاردن در اونجا و یکی حداقل مردان از یک نهادی هست از ترسی که یک نهاد برای زکونا را مجازات بکنه کمتر مال خشونت آمیز انجام میداد. گفتن یک هدف در بزرگ شهرها هست، در مراکز ولایت هست. ما در نظام قبلی هم همچنان خشونت های زیاد را داشتیم در قریه و قصابات که پنهان مانده از دور از دیز مردم، دور از دیز رسانه ها بوده، ولی به هر ترتیب همین که یک مرجع وجود داشت، همین که یک نهاد داخلی یا خارجی وجود داشت تا رسیدگی بکنه به قضایای
خشونت علیه زنان ای امیدوار کننده است. ولی فعلا بنابر اینکه هیچ مرجعی نیست، حتی طالبان که فعلا در افغانستان هستن روز خودشان که فعلا قدرت دردی دارد، در صورتی است که خشونت ها را محدودیت ها را علیه زنان افزایش بدن که واقعا خیلی خطرناک است و میتونه تاثیر بسیار بدی برای جامعه افغانستان، برای زنان افغانستان داشته باشه.
بیکار شدن زنها به ویژه در نهادهای عدلی و قضایی و نبود وکلای زن، زنان را که با خشونت ها مواجه هستند بخش شکایت چقدر با چالش مواجه می سازد؟ مثلا برخی از خشونت های هستند که مثل آزار اذیت جنسی هست یا مثلا تجاوز هست یا امثال از این موارد است که یک زن وقتی که مورد خشونت قرار می گیره می خواهد که اینمی موارد با یک وکیل زن در میان بگذاره، اما فعلا در حال حاضر نبود وکلای زن این چقدر میتونه که چالش ساز باشه؟
بله، متاسفانه یک موضوع است از زمانی که مثلا طالبان آمده ای که تمام زنایی که در هر عرصه که کار فعالیت داشته اینا رو کلشان از وظیفه سبک دوش کرده که اینجا تاسف هست. ببینید فعلا حتی خانم هایی که روزی به قضای خانم های دیگر رسیدگی میکردن، مثلا وکیل بود، چرنگار بود، اینا خودشان شاید این روز اگر مشکلی بهشان پیش بیاید نمیتونه به مشکل خودشان کسی رسیدگی نمیتونه. یعنی مشکل بزرگ هست و چیزی که شما گفتین مثلا خیلی از موارد هست در جامعه سنتی افغانستان، یک خانومی که از افغانستان هست با خشونت مواجه میشن براحتی نمیتونه به یک مرد بگویم مثلا و مورد آزار از یک جنسی قرار دستیم مثلا تجاوز شده، تجاوز نمی ممکن اثرت حتی همسری شود بل زور و بدون میل و رغبتی نمی خانم به اعمال جنسی مرد دست بزنن. این خیلی مثلا وقتی در مقابل ما یک زن قرار داشته باشه طبیعی است ما براحتی میتونیم چیزی که اتفاق افتاده در این مورد صحبت بکنیم. ولی فعلا در شرایط فعلی در وضعیتی که طالبان روی کار آمده حتی اجازه نمیده یک خانم بدون محرم وارد یک ارگان دولتی شود، یک خانم به تنهایی وقتی یک خشونت علیه اشتراک میگیرم، یعنی طبیعی است که کار حتی ما بگویم غیر امکان پذیر نیست که یک خانم در این شرایط به یک مرد مثلا در مورد خشونت هایی که علیه اتفاق افتاده صحبت بکنه، طبیعی است وقتی صحبت کنه، چون فعلا جامعه مرد سالاری که حاکم شده فعلا مشخصا در وقت طالبا هر خشونت علیه زن اگر اتفاق بیفته وقتی یک زن میخواد بره با سرانیالی نهادهای مربوطهشون شکایت میکنه، فردا ما مطمئن هستیم که شوهرش دوباره میره از همین خانم خود شکایت میکنه، دوباره یک خشونت اضافه بالای خانم میشه، مثلا میگه که خانم خودش این مشکلات داره، خودش میترسید، خیلی موارد دروغ دیگه اضافه میکنه و دوباره باعث میشه که اینمی خانم از وضعیت قبلی حالتش بدتر شوه.
همچنانی که خشونت هایی که در برابر زنها به صورت میگیره، مثلا یک مادر در برابر طفلش مورد خشونت قرار میگیره از طرف همسرش، این چقدر بر اطفال هم تاثیرگذار هست و این به نظرتان اطفال را به خصوص اطفال که به سر هستن پرخاشگر و عقده‌ای به بار نخواهد آورد؟
این میتونه تاثیر منفی بذاره، از اونجایی که ما در یک جامعه کاملا سنتی و در یک خانواده مشخصا بگم دیکتاتور و مردسالارانه خانواده های ما هست، همیشه چیزی که مرد گفته حق بوده، همیشه هر رفتار حتی خشونت آمیز، هر رفتار نادرستی که از طرف مردان خانواده بر زنان و بر کودکان اعمال شده همیشه حق بوده، درست بوده، اشتباه نبوده، که این تاثیر منفی روی کودکان داره. کودکان یعنی ذهنشان پاک است، یعنی هیچ چیز نیست، ولی هر چیز، هر اتفاق خوب یا بد که در خانه اتفاق میفته ثبت میکنه، یعنی که مال خوب باشه که بد باشه. و در جامعه ما از اونجایی که دان خشونت ها در خانواده زیاد است و میتونه تاثیر مستقیم بر کودکان داشته باشه، اولا کودکان کاملا پرخاشگر میکنن. ما خب طبیعی ما در کشور افغانستان میبینیم مردای ما کاملا وقتی ما مقایسه بکنیم مردای افغانستان با کشورهای دیگه کاملا پرخاشگر هست، که هم عوامل شده نیست که از کودکی با اینا خشونت شده، با پدر، با مادرش، با خواهرش، با خلاصه اعضای خانم یا زنانه که خانه هست با اینا برخورد خشونت آمیز شده و اینا برداشت کرده، اما تو عادت کرده است که که در نتیجه پرخاشگر میشه، بد اخلاق میشه، پشیم میشه، که ما تعداد زیاد مردان را داریم در افغانستان از کودکی با اینمی خشونت ها مواجه بوده و پرخاشگر و خشیم شده و فعلا ما ببینیم وقتی در خانه یک مرد خانواده یا پدر خانواده برخورد خشونت آمیز با خانمش داشته باشه، برخورد زشت و ناملایم با دختر خود داشته باشه، طبیعی است که روان و روی همه کسانی که در او خانواده است و بایجا کودکانی که نمیتهمند تا هنوز و جدید از چیزا بشون بزنا خیلی تأثیر ناگوار و بد داره و این میتونه در آینده در یک جامعه خشین جامعه ناملایین به بار بیارد. مکمل افراد در جامعه است، ما نمونه بارش خود افغانستان است، ما داریم تو برخورده بایش شده مردان ما در افغانستان و قهار و خشین و دوند.
تشکر خانم سعادت و میخواییم که با خانم عادله سازگار بحث را بپردازیم. خانم سازگار شما را خوش آمدید میگیم به برنامه رهبران زن و قسمی که دیگه مهمانای ما هم اشاره کردن، خشونت ها میتونه که در خانواده مشکلات زیادی را به بار بیاره و یکی از مشکلات که خیلی مهم است که وقتی که زنان مورد خشونت قرار میگیرن این باعث میشه که افسردگی پیدا بکنن، از لحاظ روحی صدمه ببینن، آسیب ببینن و فعلا هیچ مثلا نهاد هم وجود نداره. از اگر زنان در گذشته شکایتشان به نهادهای حقوق بشری یا هم وزارت زنان و دیگر ادارات که به پرونده های خشونت خانم‌ها رسیدگی می‌کردن بازگو می‌شدن، در این بخش بر خانمایی که از لحاظ روحی و روانی آسیب دیده بودن میتونستن که مشکلاتشان یا تجربه‌های تلخشان که گذشته با یک روانشناس در میان بگذارن تا ای که حالت روحیشان دوباره بهتر شوه و خوب شوه و حالا ای که کدام نهاد هم نیست که شکایتشان رسیدگی بکنه به شکایتشان رسیدگی شوه و این خشونت‌ها اگر در برابر زنا ادامه داشته باشه از لحاظ روحی چقدر میتونه که به زنا آسیب برسه.
سلام بر شما و بر شنوندگان برنامه رهبران زن و بر مهمانای ما که با ما هستن و قسمی که شما اشاره کردین که چقدر تاثیرات بالای روح و روان زنان افغانستان میگذاره، طبعا که در گذشته نهادهای حقوق بشر بود، کمیسیون حقوق بشر بود، اینها همشان در هر حالت از حق و حقوق زنان دفاع میکردند، صدای اونها را میشنیدند و با آنها رسیدگی میکردند. اما متاسفانه امروز در یک شرایط قرار داریم که به عوضی که به صدای زنان شنیده شود، با آنها تسلیت داده شود، متاسفانه آنها سرکوب میشوند، کارشان از حق کار از دستشان گرفته شد، حق تحصیل گرفته شد. این بالای تمامی زنان افغانستان تاثیر کرده و از یعنی امیال 99% مردم افغانستان با افسردگی زیادی مواجه هستند، چون در جامعه خشونت باری زندگی میکنند، چون حق بلند کردن صدایشان را ندارند و قسمی که همه ما شاهد هستیم که زنا امروز بجاده ها میبرویند، خواستاری حقشان میشون، امورا آزادانه نمیتونن که با شما شاهد هستین که چقدر زنا سرکوب شدن. پس این هویدو هست که زمانی که در یک جامعه که تحصیل نباشه، حق کار نباشه، دیگه معلوم دار است که میزان خشونت بالا میروه و زمانی که میزان خشونت بالا رفت ای باعث انواع و اقسام افسردگی در وجود انسان ها میشود.
خانم سازگار، قسمی که شما هم گفتین که زنان که اعتراض میکنن، زنان که به خاطر عدالت خواهی بر زنا صدا بلند کردن، اونا هم به نحو سرکوب شدن و این تهدیدها در برابر آنها و ای که بیشتر زنا دانی میشن وقتی که صدا بلند میکنن و یا هم در گذشته زندانی شدن، به نحو صدای از اونا به خاطر عدالت خواهی بر زنا خاموش ساخته شد و هیچ نهاد هم که فعلا به خاطر رسیدگی به شکایت زنا وجود نداره. پس راه حل به نظر شما در حال حاضر چی است؟
قسمی که به همه ما شما معلوم است، زنا البته در موارد مختلفی که در جاده های بیرون شدن و با انواع شعارها آنها اعتراض نمودن به خاطر حق، به خاطر عدالت، به خاطر نان، به خاطر کار، آزادی، متاسفانه امروز حق این هم از تمام زنای افغانستان گرفته شد، چون یک تعداد سرکوب شد، یک تعداد هم به جای نامعلوم، اصلا کسی از او احوال ندارن و حتی تعداد ما دیدیم که چقدر به ظلم و ستم و شکنجه اقرار کردن که بالای از او که در حمایت از گروه طالبان البته به این اساس امروز هیچ نهاد هیچ مرجعی وجود نداره که از زنان حمایت کنه. ریاست امور زنان و نهادهای حقوق بشر بود، کمیسیون حقوق بشر بود، دیگه قانون منع آزار و اذیت بود و بعضی مرجع دیگه صرف به خاطر جلوگیری از خشونت علیه زنان ایجاد شده بود و از حق زنان دفاع میکردن، صدای زنان را بلند میکردن. متاسفانه امروز هیچ نهادی وجود نداره. اگر به این قسم دوام کنه ما فکر نمیکنم که هیچ راهی حل با وجود بیاید که به این اساس یکانه راهی حلش امی است که باید به زنان حق و حقوق داده شوه و نهادهای در این قسم ایجاد شوه و از زنان دفاع کنن، جلوی خشونت علیه زنان، واجهای اجباری، لطف کوبی زنان گرفته شود.
تشکر خانم سازگار. طاهر روشان همکار ما اشاره میکنن که تماس داریم. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
سلام، عصر شما بخیر خود استجاد و سلام به همکار تکنیک شما و تمام دوستایی که صدای مرا شنونده است. میمانان برنامه شما مشتبه مشعل هستم، شما را از کابل به زحمت ساختیم.
تشکر آقای مشعل.
تشکر. در ابتدا خب باید یک چیزی که در شریعت گفته شده و در کتاب اسلامی گفته شده که گفته آموختن علم بر هر مرد و زن فرض است، که این نکته را که نه زمانی که از اسلام داد میزنه باید اینا کشور اسلامی که دعوا داره نه باید حقوق زن برش بده. زمانی که نه حقوق زن بر یک دختر خانم نمیته و دختر حق دزیره میگه که شما نمیتونین درس بخونین، به نظر شخصی خودم اینا افکار منفی هستند. ببینین زمان که شما داد از این میزنین که یک حکومت اسلامی، یک حکومت جهانشمول در افغانستان شما بسازین، خب باید حقوق زن برشان بتین، حقوق حق معلول برش داده شوه، حق یتیم برش باید داده شوه. خوشنه زمانی که اینا ایران میگن که باید حق زن برش داده نشه، یعنی دختر خانم حق نداره که مکتب بره، این خب به این معناست که خوشنه زیاد میشه. پیام باید از نظر شخصی خود برای حکومت بگویم، ما در 20 سال نیستیم که به حساب 20 سال گذشته ما داشتم خانمایی که اصلا از هیچ چیز خبر نبودن. ما امروز در قرن 22 هستیم. شما باید او سال پاره که بوده او سالا بر نظر شخصی خودم گاو خورده که شما علی ایره میکنین که مثلا حق زن برش نتین. پس چی خوب است که باید بر دختر خانما اجازه داده شود تا مکتب خود بخونه، برای خانما اجازه داده شود تا در مکاتب و پنتونها تدریس بکنه. هیچ دختر خانم و هیچ خانم نیست که مثلا در یک کشور اسلامی به حجاب مثلا را بره یا به حجاب کار بکنه. دوره اشرف غنی هم تو یک دوره بود، بیاین شما ما و شما از پند بگیریم، از کشور خود یک چیز بسازیم.
تشکر آقای مشعل، به شما هم وقت خوش. تشکر. و کوتا میشه که شما اشاره بکنین خانم سازگار که به عنوان کسی که شما همیشه بر خانما صدا بلند کردین و عدالت خواهی کردین بر زنا، خواستتان چی است از حکومت طالبا و همچنان جامعه جهانی؟ کوتا اگر میشه به این موضوع بپردازین که مهمان دیگه ما هم برشان در برنامه وقت داده شد.
خب خواستی ما به عنوان یک شهروند افغان، به عنوان یک زن افغان، ای است که با تمام ما زنها امو حق و حقوقی را که نظر به اسلام داریم، حق کار است، حق تحصیل است، حق آزادی است، همی بر ما داده شوه، به خصوص حق تحصیل که امروز متاسفانه بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب نداره. ای یک مایه بسیار زیاد نگرانی بزرگی است. جامعه بدون زن جامعه تاریک، جامعه جهل و نادانی است و هیچ کشوری هیچ جامعه بدون زن پیشرفت نمیکنه. با او اساس خواستی مهمی است که با تمام ما زنهای افغان به دانش آموزا حق تحصیل داده شوه و ما بتانیم که در یک جامعه آگاه تشکر. و یک جامعه سهولت آمیز زندگی کنیم. تشکر از شما.
و چنان میخواییم که از خانم کیارنگ سعادت هم بشنویم که خواست شما از حکومت طالبا هم و همچنان جامعه جهانی چی هست؟
من خودم شخصا هیچ خواستی از ندارم، به دلیل از اینکه طالب کاملا غیر قانونی و زور و جد آمده افغانستان را گرفت. خواست ما از جامعه جهانی است که طالبان را با اینمی وضعیت، با اینمی رژیم، با این وضع فعلا در افغانستان اونا ایجاد کرده به رسمیت نشناسند. تا باید یک نظامی که با آرا و نظر مردم، با انتخاب مردم باشه در افغانستان حاکم شد و بعد از او دوباره ما بتانیم با مو زندگی عادی، با مو حق و حقوق که قبلا داشتیم برسیم. خواستم من مشخصا از جامعه جهانی همین.
تشکر خانم کیارنگ سادات و تشکر از شما شنونده های محترم که در برنامه سهم گرفتین و شنونده برنامه رهبران زن بودین. هم شما را به خداوند یکتا میسپارم. وقت خوب و خوش داشته باشین. خدا نگهدار.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.